جستجوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی P1، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آمنه محمد، عالی ترین مقام زن در سازمان ملل متحد، در رأس یک هیئت دیروز وارد کابل شد. فرهان حق، یک سخنگوی ملل متحد، گفته که خانم محمد، معاون سرمنشی ملل متحد، با سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان، و خالد خیدی، معین سیاسی سرمنشی ملل متحد، به کابل رفتند. فرهان حق افزوده که در مورد ملاقات های این هیئت در کابل به دلایل امنیتی جزئیات دادن نمیتواند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سازمان ملل متحد میگوید کمپاین سال 2023 میلادی واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان از دوشنبه آینده آغاز می شود. کمال شاه، مسئول بخش رسانه های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونیسف، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمپاین در 4 حوزه افغانستان اجرا می شود و در جریان آن بیش از 5.5 میلیون کودک در برابر پولیو واکسین خواهند شد. یونیسف میگوید که تنها 2 مورد مثبت پولیو در سال 2022 در افغانستان ثبت شده و تلاش ها برای حفظ این دستاورد ادامه دارد. بخش امور زنان سازمان ملل متحد میگوید آنچه که در حال حاضر در افغانستان میگذرد زنگ خطر برای هم است. بخش زنان آسیا پاسیفیک این سازمان دیروز در تویتر خود نوشته که تحولات اخیر در افغانستان نشان میدهد که دستاوردهای چند سال گذشته در زمینه برابری جنسیتی در ظرف چند ماه از بین رفته است. بعد از اینکه طالبان در ماه گذشته دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها و سپس زنان را از کار در ادارات غیر دولتی منع کردند، در عکس العمل به آن برخی مؤسسات فعالیت‌هایشان را در افغانستان متوقف ساختند. از جمله مؤسسه پاملرنه، کمیته بین‌المللی نجات و شورای پناهندگان نروژ گفتند که پس از اطمینان از سوی طالبان در حال سرگیری برخی از فعالیت‌هایشان در افغانستان هستند. صدر اعظم پاکستان برای حل همه مسائل جنجال برانگیز با هند به شمول منازعه در کشمیر گفتگوی مشروط با هند را پیشنهاد کردند. شهباز شریف در یک مصاحبه تلویزیونی دیروز در اظهارات خود به همتای ایندیاش گفتگوی صادقانه روی مسائل جدی را پیشنهاد کرد. اما سپس دفتر آقای شریف در اعلامیه‌ای گفت که مذاکرات طرفین در صورت امکان پذیر است که هند آزادی داخلی یک بخش از ایالت کشمیر را که دهلی نو در سال 2019 لغو کرده دوباره احیا کند. رئیس کمیسیون اروپا از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی حمایت کرده. اورزولا وان در لن، رئیس کمیسیون اروپا، دیروز گفت که از این حرکت در پاسخ و پامال شدن حقوق اساسی بشری توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت می‌کند. در ماه‌های اخیر و با توقف تلاش‌ها در زمینه احیای مذاکرات هسته‌ای، روابط بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تهران بدتر شده. اتحادیه اروپا به طور فزاینده از ادامه سرکوب‌های خشونت‌آمیز اعتراض کنندگان در ایران، از جمله اعدام آنها، انتقاد کرده و رژیم ایران چندین شهروند اروپایی را زندانی کرده است. خلاصه تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها میشنوید که شماری از دختران از هیئت سازمان ملل متحد که به کابل سفر کرده میخواهند بر طالبان فشار وارد کنند تا محدودیت‌های وضع شده بر آموزش و کار زنان را لغو کنند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته‌ایم.
این سفر در حالی مطرح میشه که بعد از 1.5 سال حکومت طالبان هنوز یک کشور هم طالبان را به رسمیت نشناخت.
وزارت تحصیلات عالی طالبان از آغاز بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون‌های افغانستان خبر داده.
بجز از مضامین ثقافت اسلامی و چند کردیت عربی، هیچ گونه مداخله در فرایند ساخت و ساز نصاب وجود ندارد.
گزارشی هم داریم در مورد این که اوکراین میگوید که نیروهای روسیه تهاجمشان را بر شهر باخمود در شرق دونسک متمرکز کردند. در نیمه دوم در کاروان زهر هم میشنوید.
زمانی که ما مطالعه میکنیم باید توجه داشته باشیم و تمرکز داشته باشیم.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
این مردم غریب بیچاره چه رقم کنه، کمک زود راهی کنین بلیاز خدا و قرآن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، آمنه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کرده. شماره از دختران از هیئت سازمان ملل متحد در کابل خواستند که بر طالبان فشار وارد کنند تا محدودیت های وضع شده بر تحصیل و کار زنان در افغانستان برداشته شود. آنها میگویند که جامعه جهانی در این شرایط دشوار نباید تنها به صدور اعلامیه ها و محکوم کردن ها بسنده کند، بلکه فشار بر حکومت طالبان را عملا افزایش دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
در حالی که هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد با شخصیت ها و مقام های مختلف طالبان در کابل دیدار کرده است، برخی از دختران افغان از این هیئت می خواهند که بر حکومت طالبان بقبولانند که دروازه های آموزش و کار را برای دختران و زنان باز کنند. آنان می گویند که اعلامیه ها و محکومیت های بین المللی در مورد تصمیمات طالبان مبنی بر محدودیت ها علیه زنان کافی نیست و باید اقدامات عملی صورت گیرد. زرمینه و لیدا، دو تن از شهروندان کابل، بر رادیو آزادی گفتند
سازمان ملل باید فشار جدی وارد بکنه بالای طالبان تا اونا از تصامیمی که در مقابل خانم‌ها گرفتن دست بکشن. مکاتب باز شوه، دانشگاه‌ها باز شوه، نهادهای تحصیلی باز شوه و دوباره نهادهای کاری خانم‌ها باز شوه تا اونا بتونن به تحصیل و کار خود ادامه بدن.
ما خواهان هستیم که اونا امرای با مذاکره شدن امرای طالبا و به جدیت امرای زنو تب بزنن و سر از اونا فشار بیارن، با قبلانن سرشان تا تمام محدودت هایی را که برای تا خانما وضع شده در افغانستان.
این هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد روز دوشنبه هفته جاری به کابل رسیده است. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته است این هیئت بر ریاست آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، پیش از سفر به افغانستان و چند کشور منطقه، کشورهای حوزه خلیج، آسیا و اروپا در مورد حقوق و توسعه پایدار برای زنان و دختران صحبت کرده است. آقای حق گفته است که از هیئت ملل متحد خواسته شده است تا در مورد جدی بودن وضعیت دسترسی زنان و دختران افغان به کار و تحصیل پیام به طالبان ارسال کند. بانو آمنه محمد و هیئت امراهش در این سفر با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز دیدار کردند. آقای کرزی صبح امروز در صفحه توییتر خود نوشت که در دیدار با هیئت سازمان ملل متحد در مورد اهمیت کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، ارزش آموزش، گشایش مراکز آموزشی و تحصیلی برای دختران و زنان و بازگشت زنان به کار گفتگو کرده است. اما در مورد دیدارهای دیگر این هیئت چیز گفته نشده است. در همین حال شینکای کروخیل، فعال حقوق زنان و عضو ولسی جرگه نظام پیشین افغانستان، بر افزایش این سفرها تاکید می‌کند، اما می‌گوید که هیئت سازمان ملل متحد باید با زنان در افغانستان نیز دیدار کند.
ما پند بدین در سفرون
به نظر من این سفرها می تواند مفید باشد، زیرا باید با رهبران افراطی طالبان در مورد حقوق مشروع دختران و زنان در صورت امکان دیدار رودرو داشته باشند و با آنها در مورد حقوق زنان گفتگوی کنند. هر قدر این ملاقات ها زیاد شود و فشار وارد شود، مطمئنم که طالبان فکر می کنند که چی کاری کنند. یعنی طالبان فکر نکنند که دنیا ما را پذیرفته و این موضوع را فراموش کرده است.
دنیا قبول قولیت و تلم.
در این حال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در گفتگو با تلویزیون CNBC گفته اقدامات اخیر دولت موقت طالبان تأسف بار است، اما این کشور به عنوان تنها راه برای ایجاد تغییر در افغانستان با تعامل با طالبان ادامه می دهد و افزوده که دوحه با دیگر کشورهای اسلامی رایزنی می کند تا زمینه گفتگو با رهبران طالبان در کندهار فراهم شود. وی گفت این کار آسان نخواهد بود، اما مهم است که به تلاش هایشان ادامه دهند. در دسامبر سال گذشته حکومت طالبان تایید دو فرمان مختلف زنان و دختران را از تحصیل در پانتون ها و کار در نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی منع کرد. این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور به شدت محکوم شد و در واکنش به آن چندین نهاد کمک رسان بین المللی فعالیت های خود را متوقف کردند، اما حکومت طالبان تاکنون در تصمیم خود تغییر نیاورده است. طالبان قبل از این نیز دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، همچنین زنان را از کار در بیشتر اداره های دولتی منع کردند و در بسیاری از بخش های دیگر نیز بر زنان و دختران افغان محدودیت وضع کردند.
شنیدید که شماری از دختران افغان از هیئت سازمان ملل متحد که به کابل سفر کرده می خواهند تا بر طالبان فشار وارد کند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان را لغو کند. همکارم محمد خاطر پردیس با شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی سابق کمیسیون حقوق بشر در مورد سفر اخیر هیئت سازمان ملل متحد به کابل سفر کرده، نخست از او در مورد اهمیت این سفر پرسیده.
این سفر در حالی مطرح میشه که بعد از 1.5 سال حکومت طالبان هنوز یک کشور هم طالبان را به رسمیت نشناخته. قبل از این نماینده خاص سازمان ملل نگرانی های در مورد نقض حقوق زنان داشته، نماینده های علمای سازمان کنفرانس اسلامی و نماینده های بعض از کشورهای بشر دوست با کابل سفر کرده بودند، ولی متاسفانه نتیجه درستی به دست نآوردند. در این اواخر شما می‌بینید که گزارشات نقض حقوق بشری در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. قتل وکیل پارلمان گذشته خانم مرسل نبی‌زاده، به در آویختن چند تن از نیروهای سابق امنیتی در ننگرهار، لست تعقیب قطعات خاص نظام گذشته و حتی نشر احکام محدودیت بر اشعار، اینها همه چیزهایی هستند که طالبان را متهم به نقض حقوق بشری میکنند.
بسیار تشکر جناب مشکور صاحب. گفته میشود این هیئت در قطر با سفیران برخی کشورهای دیگر هم دیدن کرده و در نتیجه تصمیم به این شده که در ماه مارس از طرف کشورهای اسلامی در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان افغان کنفرانس دایر شود. چه فکر میکنین این کنفرانس برای زنان افغان چقدر مهم است؟
در مورد کنفرانس سازمان همکاری های اسلامی باید گفت که این یک کنفرانس بسیار مهم خواهد بود. قبل از این کنفرانس دایر میشد، بخاطر که مسئله حقوق بشر یک مسئله تنها منحصر به افغانستان نیست. مسائل حقوق بشر مسائل جهانی است. مسائل حقوق بشر تنها مربوط به یک قشر و یک گروه تنها در افغانستان نمی شود. سازمان کنفرانس اسلامی باید در این راستا پیشتر اقدام میکردن، ولی باز هم اگر کنفرانس بگیرن یک کنفرانس بسیار مهم خواهد بود و توقع میکنیم که زنان افغان که بتانن نمایندگی واقعی از ملت افغانستان و خصوص از زنان افغانستان بکنن باید اشتراک بکنن در این کنفرانس.
آقای مشکور، آیا فکر میکنید این سفرها، تلاشها و کنفرانس هایی که در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محدودیت کار زنان در ادارات غیر دولتی گرفته شده، طالبان را وادار به این خواهد کردن که این تصمیم خود پس بگیره؟
یک چیز باید به وضاحت گفت که طالبان به جز قبول کردن و تأمین حقوق بشری مردم افغانستان دیگه چاره ای ندارن و هرگز نمیتوانن با تکرار نقض حقوق بشر مردم با خصوص حقوق بشری زنان تداوم پیدا بکنن. یک مسئله بسیار مهم است و یکی از علتهای نشناختن به رسمیت طالبان هم نقض اشکار حقوق بشری با خصوص حقوق زنان از سوی طالبان است. یک چیزی که باید گفت، متاسفانه سازمان ملل و کشورهای دنیا در مورد نقض حقوق بشر با طالبان ادای مسئولیت درست نکرده.
مصاحبه با شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی سابق کمیسیون حقوق بشر حکومت مخلوع افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
پس از این رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.
اردوی اوکراین اعلام کرده که نیروهای روسیه تلاش‌های تهاجمی خود را بر شهر بخمود در منطقه شرق دنسق متمرکز کردند. این در حال است که کیف از متحدان غربی خود خواسته که تحویل دهی تسلیحات سنگین پیشرفته از جمله تانک‌های مدرن را به اوکراین سرعت بخشند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی اوکراین اعلام کرده که روسیه بر تصرف شرک‌های باخموت و اودویکا در منطقه دونسک در شرق اوکراین تمرکز کرده است. این مناطق از چند ماه شاهد درگیری های شدید بودند. عملات شدید روسیه بر شهرک بلهوریکا در منطقه لوهانسک هم در طی 24 ساعت گذشته آغاز شده. اردوی اوکراین همچنان دیروز افزود که نیروهای روسیه 6 حمله راکتی را همزمان انجام دادند که 3 حمله آن زیربناهای غیر نظامی در شهرک‌های کوپیانسک و کراماتورسک را هدف قرار دادند. کیف همچنان هشدار داده که تعدید عملات هوایی و راکتی روسیه به زیربناهای غیر نظامی در سرتاسر اوکراین ادامه دارد. روسیه در ماه‌های اخیر بیشتر به شهرک‌ها و زیربناهای غیر نظامی از جمله انرژی و آب اوکراین حمله کرده که در نتیجه آن میلیون‌ها شهروند این کشور در جریان زمستان سرد در تاریکی و سرما به سر می‌برند. در یکی از تازه‌ترین عملات روسیه بر یک ساختمان رهایشی غیر نظامی در شهر دنپرو حداقل 45 نفر کشته شدند. اندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین دیروز به مجمع جهانی اقتصاد در شهر داوس سوئیس گفت که بیش از 9000 غیر نظامی از جمله 453 کودک از آغاز جنگ در این کشور کشته شدند. سازمان ملل متحد تلفات غیر نظامیان را 7000 نفر اعلام کرده است. افسران ارشد ایالات متحده آمریکا و اوکراین دیروز برای اولین بار در مکان مخفی در جنوب شرق پولند دیدار کردند. اوکراین در این ملاقات بر نیاز افزایش تدارکات تسلیحات غربی تاکید کرده. مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیز های اردوی آمریکا با والری زالوژنی لویدرستیز اوکراین دیدار کرده که این دیدار بنابر دلایل امنیتی تا پایان آن افشا نشد. این جنرال اوکراینی در این دیدار از کشورهای غربی به ویژه آمریکا خواسته که تحویل دهی تسلیحات سنگین پیشرفته از جمله تانک‌های مدرن را به اوکراین تسریع بخشند. این نشست در حال برگزار شد که متحدان غربی کیف آماده شدند تا در جرمنی گرد هم آمده و در مورد تسلیحات تهاجمی با اوکراین مانند تانک که درخواست رهبران در کیف است گفتگو کنند. قرار است لوید آستن وزیر دفاع آمریکا فردا به برلین برود و سپس همزمان نشست گروه تماس دفاعی اوکراین در پایگاه نظامی آمریکا در رامشتاین برگزار خواهد شد.
فردا شب ساعت 9:30 به وقت کابل مسی و رونالدو با هم به رقابت می‌پردازند. پاری سن ژرمن با مسی، نیمار و سایر ستاره‌هایش با تیم ریاض 11 که ترکیب از فوتبالران تیم‌های مختلف لیگ برتری عربستان شامل رونالدو فردا شب در ورزشگاه بین‌المللی ملک فهد با هم رقابت می‌کنند. این مسابقه یکی از جذاب‌ترین رویدادهای فوتبالی دنیا خواهد بود، چون هر دو ستاره فوتبال جهان علاقمندان خاص خودشان را دارند و قیمت یکی از تکت های ویژه این رویداد به 2.6 میلیون دلار آمریکایی رسیده است که فرد خریدار می تواند با عنوان مهمان ویژه جواز حضور به رختکن تیم ها را به دست بیاورد و همچنان در جایگاه ویژه با مهمانان خاص این بازی را تماشا کند. عراق و عمان فردا شب ساعت 8:30 به وقت کابل فاینال جام ملت‌های خلیج را برگزار می‌کنند. تیم عراق در نیمه نهایی 2-1 تیم قدرتمند قطر را شکست داد و عمان نیز بحرین که مدافع عنوان قهرمانی این جام بود را 1-0 مغلوب کرد و هر دو تیم به فاینال راه پیدا کردند. این مسابقه در ورزشگاه بین المللی بصره در جنوب عراق برگزار می شود. آخرین بار میزبانی عراق به 42 سال پیش برمی گردد و این دومین میزبانی این کشور در جام ملت‌های خلیج است. عراق در صورت قهرمانی 4th عنوان قهرمانیش را از این جام کسب خواهد کرد. دانا وایت رئیس سازمان UFC قرارداد فرانسیس انگانو قهرمان فعلی سنگین وزن این سازمان را فسخ کرد. این ورزشکار مشهور سنگین وزن مبارزات آزاد جهان که از سال 2015 بدین سو با UFC قرارداد داشت، در مارچ 2021 با ناکاوت کردن استیپ میوچچ آمریکایی به کمربند قهرمانی این سازمان رسید و سال گذشته از عنوانش یک بار دفاع کرد، اما سپس مصدوم شد و مناسباتش با رئیس این سازمان خوب پیش نرفت تا اینکه دانا وایت روز گذشته کمربند قهرمانی وی را بدون متصدی اعلام کرد. دانا وایت رئیس UFC در اعلامیه گفته است که از این پس وی کاملا آزاد است، هر جا که می رود آزاد خواهد بود و هر کار که می کند مربوط به خودش می شود. اخیرا این ورزشکار در رسانه ها اعلام کرده بود که دانا وایت ورزشکاران UFC را از قرارداد کردن با حامیان مالی دست باز نمی گذارد و گفته بود که اخیرا 1 میلیون دلار را به خاطر این اقدام سازمان از دست داده است.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی 24 ساعته شد. سر از امروز از ساعت 6 شام تا ساعت 6 صبح صدای ما را روی امواج 1296 متوسط هم خواهید شنید.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های یهان که آن را همکارم برشنا نظری مرور کرده.
روزنامه ی واشنگتن پست با توجه به اینکه طالبان 9 تن را در ولایت کندهار دره زدند، مطلب را در شماره تازه خود به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از مسئولین طالبان نوشته است که به روز سه شنبه 9 تن از افراد به جرم‌های مختلف در کندهار دره زده شدند. به باور مقاله نویس، این بخشی از سختگیری های طالبان است که در سال 2021 به افغانستان حاکم شدند و میگویند شریعت را در این کشور تطبیق می‌کنند. روزنامه از حاجی زید سخنگوی والی کندهار نقل کرده است که این افراد در برابر علمای دینی، بزرگان قومی و مردمان محل هر یک از 35 تا 39 دره زده شدند. در اعلامیه که سر محکمه طالبان به نشر رسانده گفته شده است که 9 تن از افراد به خاطر لواطت و سرقت مجازات شدند. پیش از این در برخی از ولایات دیگر نیز افراد دره زده شده بودند. واشنگتن پست در ادامه نوشته است که طالبان در ماه گذشته حکم قصاص را نیز بالای یک فرد که شخصی را به قتل رسانده بود در محضر عام تطبیق کردند. تطبیق قوانین سختگیرانه و محروم ساختن دختران و زنان از تحصیل و کار باعث شده است که هیچ کشور دنیا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. اما روزنامه بریتانوی میل آنلاین در مطلب با اشاره به اعدام یک بریتانوی ایرانی الاصل پای شهزاده هری را که گفته بود 25 طالب را در افغانستان کشته است به قضیه کشانده است. میل آنلاین گفته است که وزارت خارجه ایران در صفحه رسمی توییتر خود شهزاده هری را به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان متهم کرده که به خاطر آن عمل معذرت خواهی نکرده بود و از بریتانیا به خاطر چشم پوشی از این جنایت انتقاد کرده است. روزنامه در ادامه به نقل از وزارت خارجه ایران نوشته است وقتی یک عضو خانواده شاهی بریتانیا چنین جنایات را انجام می‌دهد و از آن چشم پوشی می‌شود، بنابراین بریتانیا حق ندارد که دیگران را در مورد حقوق بشر نصیحت کند. به نوشته میل آنلاین، این اظهارات شاهزاده هری که در کتاب زیر عنوان اسپیر به نشر رسیده برای آنم چودری، یک اسلامگرای افراطی بریتانوی پاکستانی الاصل، نیز زمینه را مساعد کرده است تا علیه اردوی بریتانیا تبلیغات کند. به باور مقاله نویس، اختلاف میان لندن و تهران زمان اوج گرفت که در هفته گذشته ایران رضا اکبری 61 ساله را به اتهام جاسوسی اعدام کرد.
وزارت تحصیلات عالی طالبان از آغاز بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون‌های افغانستان خبر داده. مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در اعلامیه به نقل از این وزارت نوشته وجود نصاب‌های گوناگون نظام تحصیلی را بی‌نظم کرده و آنها تلاش دارند یک نظام واحد تحصیلی مطابق با معیارهای علمی جهان و ارزش‌های ملی و دینی بسازند. اما شماری از استادان پوهنتون‌ها می‌گویند تا اکنون عمده‌ترین تغییر در نظام تحصیلی سوی حکومت طالبان افزایش کردیت های ثقافت اسلامی و برخی مضامین عربی بوده. آنها همچنان حکومت طالبان را متهم به ایدئولوژیک کردن محیط علمی اکادمیک افغانستان می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز روند بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون ها خبر داده است. در اعلامیه‌ای که در سایت مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان نشر شده آمده است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تلاش دارد تا نصاب واحد تحصیلی را با معیارهای علمی جهان و ارزش‌های ملی و دینی عیار سازد. اعلامیه افزوده که تاکنون نصاب درسی بخش ژورنالیسم و علوم اجتماعی بازنگری شده است. شماری از استادان پوهنتون‌ها اما می‌گویند تاکنون عمده‌ترین تغییر در نظام تحصیلی از سوی حکومت طالبان افزایش کردیت‌های ثقافت اسلامی و برخی مضامین عربی بوده است. گفته آنان حکومت طالبان بازنگری دیگر مضامین هر رشته تحصیلی را به خود استادان واگذار کرده است. سید نایل ابراهیمی و خانی همت دو تن از استادان پوهنتون‌ها که در روند بازنگری نصاب تحصیلی در حکومت جمهوری پیشین و حکومت طالبان اشتراک داشتند به رادیو آزادی گفتند
سه نصابی که دور اولش تمام شده آگاهی دارم و جز از مضامین ثقافت اسلامی و چند کردیت عربی هیچ گونه مداخله در فرایند ساخت و ساز نصاب وجود ندارد.
ثقافت اسلامی از 8 کردیت به 24 کردیت افزایش یافت که در سمسترهای مختلف نظر به لزوم دید. در بعضی سمسترها 3 کردیت، در بعضی سمسترها 4 کردیت و در بعضی سمسترها هم 2 کردیت در نظر گرفته شد. تغییر عمده‌ای که با آمدن امارت اسلامی در افغانستان در نصاب تحصیلی آمده افزایش کردیت های ثقافت اسلامی است.
به گفته آنان پیشنهاد دیگر حکومت طالبان این بوده که ارزش‌های اسلامی در تعیین ارزش‌ها و اهداف پانزه‌ها در نظر گرفته شوند. یک تن از استادان علوم اجتماعی که در رشته خود ماستری دارد اما میگوید حکومت طالبان در تلاش ایدئولوژیک کردن محیط علمی و آکادمیک است. او که نخواست نظر به حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
هدف از اصلاحات هم ایدئولوژیک شدن در واقع نهادهای علمی و تحصیلی هست. شما ببینیم بخصوص در حوزه علوم اجتماعی دیدگاه اخیر وزیر تحصیلات عالی ای است که ما رشته علوم اجتماعی را اصلاحات برایش به وجود میاریم. شما ببینیم اگر ما مکتب جامعه شناسی را بنیانگذارای از اونا را تئوری پردازای اصلی از اونا را نادیده بگیریم دیگه در واقع اصلاحات نیست، بلکه اینا خالی کردن در واقع تئوری های اصلی بنیانگذارای مکاتب جامعه شناسی هست.
ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. بازنگری نصاب تحصیلی موضوع تازه‌ای نیست. در حکومت جمهوری پیشین نیز این روند آغاز شده بود. نگرانی ها اما اکنون این است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بدون توجه به نیازمندی های علمی برای جامعه در نهایت سلیقه خود را وارد سیستم تحصیل کشور کند. پیش از این اظهارات ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان درباره تحصیلات نیز جنجالی شده بود که واکنش های گسترده ای را در پی داشت.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش های مهم، تحلیل های ژرف و برنامه های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون. در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
یه منطقه قخونک از یه قخونک از دهی در ماه زمستان منطقه سنچاره یه قخونک از یه مردم غریب بیچاره چی رقم کنه؟ کمک الله زود رای کنین بلیاز خدا و قرآن.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از این که تقاعد تازه نمیتونه دولت و همین متقاعدین خواهش دارن که از مواد های کمکی خارج هست که مواد میشه و متقاعدین تشت توضیح شده. سلام
برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیفهمیم به کی فریاد کنیم، به کی داد و لالا کنیم.
متقاعد است و خوبه تقاوت ایران زمان نادر خان تحصیل شد صاحب در روزه میره نکرده در دست نبر ما نرشب غریب. این وزارت مالیه خواهش میکنم که متقاعدی در معرف معاشاتی سه اجرا بکنه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، ویدیوها و خبرهای جالب را در وبسایت ما هم می توانید بخوانید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه.